أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صید بدری بود. مطالبی در این رابطه مطرح شد. یکی از اون مطالب این بود که ما نتیجه گرفتیم اگر محرم ذبح بکنه صید بدری را، این صید حکم میته داره، هم از حیث نجاست هم از حیث حرمت اکل برای محل یا محرم. منتها یک روایتی هست، این روایت ما رو دچار مشکل کرد. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن محرم اصاب سیدن و اهدا الیه منه قال الله انه سید فی الحرم. محرمی سیدی رو گرفت و به من هدیه داد، آیا من با این چه بکنم؟ حضرت فرمود که لا، اظهارش اینه که یعنی لا تقبل من. خب این سائل محل بوده، وقتی به محل میگن لا تقبل هذا السيد الذي اصابه المحرم، ظاهرش این هست که خوردن این سید بر شما که محلید حرام خواهد بود، چون صاده المحرم. تا این مقدار خب مشکلی نداره، ما ملتزم میشیم به این که بر اساس معتبر اسحاق ابن عمار اگر ذبح بکند محرم این صید را، وقت بر من محل حرام است. اون مذبوح محرم رو قبول کنم و بخورم، ولی اگر به غیر ذبح باشه، از طریق رمی و تیر انداختن او رو کشته، ما از مجموع روایات استفاده کردیم که این مشکلی ندارد، ولو کار اون محرم حرام بوده که کشته است این صید را، ولی چون ذبح نکرده با صید با نفس رمیه سهم او رو کشته، بر من محل خوردن اون حرام نیست. تغییر میزنیم این صحیحه حلبی را به معتبره اسحاق بن عمار. ولی مشکل در این روایت تعلیلیه که در این روایت هست. میگه که ان محرم اصاب سیدن و اهدا الی منه قال لا انه سید فی الحرم. خب این تعلیل چه تناسبی داره با حکم؟ این بود که محرم اصاب سیدن و اهدا الی من، محرمی سیدی را گرفت و به من و اهدا الیه منه. دقت کنید، اهدا الیه منه زنده تحویل نداده اون محرم، اهدا الیه منه جزئی از این سید را به من داد، یعنی بعد از قتل او، بعد از قتل او آمد این سید را به من، جزی از این سید را به من هدیه داد. خب ما به قرینه، ما این رو به قرینه سایر روایات هم کردیم. بعد عرض شود خدمتتون که غیره بر فرض ذب، گفتیم اگه ذب بکنه حرام است، اما صحبت اینه که با تعلیل انه سید فی الحرم چه جور میاد؟ خب تعلیل باید این بود که انه سید فی حال الاحرام، انه سید فی الحرم چه تناسبی داره؟ فرض نکرده بود سائل که سید در حرم واقع شده. ممکنه شما بفرمایید که خب ما قید میزنیم به خاطر این تعلیل، میگیم پس باید این حکم در جایی باشه که محرم در داخل حرم سید کرده باشه، چون علیلتو تخصص کما تو عمم انهو سید فی الحرم میشه علیلتو تخصص، منحصر میشه این حکم به حرمت اکل ما صاده المحرم به ما اذا صاده فی الحرم. خب این بیان درست نیست. چرا؟ برای اینکه تعلیل باید به یک امر غالبی باشه، تعلیل به امر نادر مستهجنه. لا تأکل تفاح لأنه هامز، این مستهجنه، چون نوعا سیب ترش نیست. ما مورد نادر رو بیاریم به عنوان علت مطرح کنیم، این مستهجنه، باید تعلیل به امر غالب باشه. پس این که بگن تعلیل بکنن محرم اصاب سیدن و اهدا الیه منه قال لا و این که انه سید فی الحرم، خب این تعلیل غالب نیست، چون بسیاری از موارد محرم در راه سید میکنه، بعد از احرام تا نرسیده به مکه سید میکنه. باید غالب باشه، اکثر باشه، اکثر افراد. حالا شما گیر میدید به این مثال لا تأکل رمانه لأنه حامض. ببینید شما وقتی میگید که طلبه ها رو مثلا فرض کنید که اگر کسی اینجور بگه، بگه طلبه ها رو احترام نکن چون نعوذ بالله چون فاسقن، این تعبیر عرفیه. بعد بگه خب ولی 50% طلبه ها فاسق باشن کافیه در این تعلیل. باید اغلب افراد این علت برشون منطبق باشه، بعد بگید آقا النادر و کلمعدوم به این خاطر آمدن. خب اگر این اشکال نبود، اگر این اشکال مطرح نبود، ما میگفتیم که به قرینه معتبر اسحاق ابن عمار اینجور میگفتیم، میگفتیم معتبر اسحاق ابن عمار تصریح کرد، گفته اذا ذبح المحرم السیف فی غیر الحرم لا فهو میتتون لا یأکله محرم ولا محل. اگر محرم صیدی را ذبح کنه در غیر حرم، نه محل آن را باید بخورد نه محرم، هیچ کس آن را نمیتواند بخورد. و این تعلیل که انه صید فی الحرم و قرینه میشد بگیم مورد این روایت صیدی است که به غیر ذبح کشته می شود. اگر به غیر ذبح کشته بشود اون داخل حرم اگر باشه حرام، اما خارج حرم باشه بیرون حرم محرمی بیاد یک صیدی را بدون سربریدن بکشه، با تیراندازی بکشه، اون میشه حلال. میگفتیم که این انه صید فی الحرم در موردی است که این صید رو محرم به غیر ذبح بکشد. اذا صید فی الحرم فهو حرام، اذا صید فی خارج الحرم فهو حلال. چون معتبر اسحاق ابن عمار در مورد ذبح تصریح میکرد، میگفت اگر محرم صیدی را در خارج حرم ذبح کند فهو میتتون لا یأکله محل ولا محرم. اگر این تعلیل مشکل نداشت ما جمع میکردیم بین این صحیحه و معتبر اسحاق ابن عمار به همین تفسیر بین ذبح و غیر ذبح. اما مشکل ما این تعلیله که این تعلیل به امر غالبی نیست و این تعلیل وقتی به امر غالبی نبود مستعجب. ان محرم اصاب سیدن قضیه خارجیه چرا باشه؟ کدوم قرینه؟ ان محرم اصاب سیدن و عهد و الی منه قال لا انه سید فی الحرم. اگر بگید این قرینه ممکنه بشه که صدر روایت داشته که ان محرم اصاب سیدن فی الحرم، خب پس حداقل اینه که این روایت دچار خلل هست و به این روایت دیگه نمیشه اعتماد کرد چون مشتمل بر خلل خواهد. یک احتمالی قضیه خارجیه که ذکر کرده باشه خصوصیات رو برای امام که تو روایت فرض نشده که ان محرم اصاب سیدن و عهد الی منه، یا قرینه است که خللی در این حدیث است، ما نمیدونیم اون خلل چیست. یک احتمالی تو این روایت هست و اونی که اینجور بخونیم انهو سید فی الحرم، حرم یعنی احرام، انهو سید فی الحرم یعنی انهو سید فی الاحرام. در سه ها داره که الحرم به ذم الاحرام. قالت عایشه کنت اطیبه لحلهی و حرمه ای اند احرامه. حتی دروغ میگه عایشه، ولی خب استعمال لفظ برای ما مهمه ولو از عایشه صادر شده باشه. میگه کنتو اطیبه، پیامبر را تیب خوش عطر میمالیدم به پیامبر، چه در حال احرامش چه در غیر حال احرامش. در حال احرام جایز نیست تطیب، ولیکن برحال این استعمال ولو از عایشه که خلاف داره میگه، این استعمال دلیل برای میشه که حرم به معنای احرام ما داریم. در تفسیر عیاشی یک روایتی هست میگه که عمر اولین سال خلافتش حج به جا آورد و در اون سال مهاجرین و انصار هم آمدن برای حج. امیر المؤمنین هم همراه با امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر مشرف به حج شدن. عبدالله ابن جعفر ازار و ردایی پوشید که رنگی بودن، سفید نبودن، رنگی بودن. عمر به او نگاه کرد در حالی که او داشت تلبیه میگفت و این ازار و رداء رنگی رو پوشیده بود. عمر گفت ما هذه البدعه التي في الحرم، این چه بدعتیه شما در حال احرام میگذارید؟ خب ما هذه البدعه التي في الحرم که معنا نداره که، چون در حرم در مکه که لباس رنگی پوشیدن که اشکال ندارن، لباس رنگی و تزیینی، خب این اگر اشکال داشته باشه در حال احرام اشکال داره. ما و خود اینا هم در حال در حرم نبودن، در میقات بود. ما هذه البدعه التي في الحرم، این احرام. به هر حال در داخل حرم لباس رنگی پوشیدن که مشکل نداره که، اینی که میگفته میگه این چه بدعتی است که در حال احرام شما گذاشتید. اتفاقا در همین قصه رو در من لا یحضر الفقیه که نقل میکنه از ابی بصیر نقل میکنه، میگه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان علیون علیه السلام معه بعض اصحابه فمر علیه عمر فقال ما هازان صوبان المسبوغان و انت محرم. حالا از این احتمال بعضی جاها خوبه انسان در ذهنش باشه که شاید حرم نباشه، حرم باشه. خب این حرم یعنی احرام، ولیکن تو این روایت این احتمال درست نیست. چرا؟ برای اینکه انه سید فی الحرم، یعنی انه سید فی حال الاحرام، خب اینکه تعلیل نیست، تکرار مطلبه، یعنی لا تأکل رمان فانه رمان، چی گفتن نداره که، انار نخور چون اناره، پس بنا بود گلابی باشه، خب اناره دیگه. این اصلا این جور تعلیل ها مستهجنه. ان مهر من اصاب سیدن لا یأکل منه محل لانه سید فی حال الاحرام، اصلا این جور تعلیل مستهجن است. ولذا متوجهم، اون که نگفت در حرم، ان مهر من اصاب سیدن، میگه ان مهر من اصاب سیدن قال الامام لا یؤکل من لان المهرم اصابه. این میشه دیگه این که تعلیل نیست، این تکرار مورد سواله. ان رجل کذب هل یکرم قال لا لانه کذب.
حرمت سید
نمیدونم یه سید میمونه دیگه،
سید در قرآن اومده خیلی واضحه، ولی این که کسی سیدی بکنه به دیگری بده این مورد
سید نه، لانه خواهی مام که فرمود لا، بعد همون مطلب رو تکرار کنن. چرا جائز نیست محل آن را بخورن؟ چون محرم آن را سید کرده است. خب فرض سوال همین بود دیگه، محرمی سیدی را، محرمی ایوانی حیوان وحشی را صید کرده است، آیا مهر میتواند آن را بخورد؟ امام فرمود نه. بعد به من چون مهره با آن را شکار کرده است. این عرفیت نداره. علاوه بر اینکه این تعبیر سید فل حرم سید فل احرام این مناسب نیست. اگه اینجور میخواد لعنه صادق المحرم، وقتی اولش هم فرمود محرمن اصاب سیدن، خب بعد میفرمون لا لعنه اصاب المحرم، این که عوض بشه تعبیر لعنه سید فل حرم، این تناسب عرفی نداره. یه وقت ابتدا به ساکن مثل همون کنت اطیبه فی حله و حرمه، یا ما هذه البدعة التي في الحرم، اون الا اشکال نداره. اما اینکه وقتی مورد سوال اینه که المحرم اصاب سیدن، امام بیان تعبیر عوض کنن همین مطلب رو با تعبیر دیگری لانه سید فی الحرم، این تناسب عرفی نداره. به نظر ما این تعلیل باعث میشه که این روایت دچار اضطراب بشه و با این اضطراب دیگه این روایت قابل قبول نیست، ما دیگه دلیلی که توهم بشه ازش که مطلق سید که محرم آن را سید می کند بر محل حرام است، سواء کان بالذبح او بغیر الذبح، دیگه همچون دلیل مطلقی پیدا نکردیم. این روایت صحیح حلبی هم به خاطر اضطراب قابل استدلال نیست، و اگر هم اضطراب نداشت العلتو تخصص سید، چون احتمال داره سید فی الحرم باشه، خب بله ما ملتزم میشیم سید در حرم چه به ذب باشد چه به غیر ذب، این حکم میته داره. لا یقول مهلون ولا محرم، اما سید محرم در خارج حرم اون دلیلی نداره که مطلقا حرام هست. نه خیر، اون معتبره اسحاق بن عمار فقط در خصوص ذب فرمود که اذا ذبح المحرم السید فهو میتة فی غیر الحرم، اذا ذبح المحرم السید فی غیر الحرم فهو میتة لا یأکله محل ولا محرم، و لذا ما در مورد سید در حرم معتقدی میته است ولو به غیر ذبح کشته بشود، ولو محل آن را بکشد، اما در مورد ذبح در مورد سید خارج حرم تفصیل میدیم بین ما اذا ذبح المحرم فهو میتة لا یأکله محرم ولا محل، و ما اذا قتله بغیر الذبح فهو حلال لغیر المحرم. این راجع به این بحث هست که ادامه بحث های گذشته بود. اما بحث های دیگر، بله عام فوقانی اینا دیگه قبلا بحث شد، اجازه بدید دیگه. حالا بعد از بحث هر سبب خدمتون که بحث دیگری که هست در اینجا اینه، بله مرحومای خویی در متن این مسئله فرمودن لا بأس بذبح الحیوانات الاهلیه کالدجاج والغنم والبقر والابل والدجاج الحبشی و ان توحشت. ذبح حیوانات اهلیه در حال احرام اشکال نداره، مثل سربریدن مرغ، گوسفند، گاو یا نهر شتر و یا سربریدن دجاج حبشی. دجاج حبشی مرغ شاخدار که رنگ خاکستری داره، شاخهای کوچیکی داره و میگن مرغ شاخدار، دجاج حبشی. اینها ذبحش اشکال نداره و این توحشت ولو بالعرد بشه غیر اهلی، ذاتن اهلیست ولو بالعرد بشه غیر اهلی. خب این فرمایش های خویی رو ما توضیح بدیم. خب اصل این که ذبح حیوانات اهلی حلاله روایات زیادی داریم. صحیح حدیث المحرم یذبح الابل والبقر والغنم، صحیح عبدالله ابن سنان المحرم ینهر بعیره او یذبح شاته قال نعم، صحیح معاویه ابن عمار عن الدجاج الحبشی فقال لیس من الصید انما الصید ما طار بین السماء والارض. دجاج حبشی خیلی هنر بکنه یکی دو متر بتونه، مثل این مرغای خانگی بیاد بالای بلندی، اما بین زمین و آسمان پرواز نمی کنه. این صید لیس من الصید، صید حرام است، این که صید نیست. خب پس اصل این مطلب که ذبح حیوانات اهلیه بر محرم حلال هست مورد شک نیست. اگه پرواز کنی یعنی وحشیه دیگه. بله؟ تمام. ببینید راجب دجاج حبشی امام فرمود لیس من الصید انما الصید ما طار بین السماء والارض. خب این ظاهرش اینه که اونی که رو زمین، پرنده‌ای که رو زمین راه میره، پرنده‌ای که رو زمین راه میره دیگه، نه آهو، پرنده‌ای که رو زمین راه میره. بله این، بله این روایت ظاهرش اینه که ذبحش اشکال نداره، مثل کبک. خب بحث در اینه که بعضی از حیوانات اهلی بالعرض میشن وحشی، بعضی از حیوانات وحشی هم بالعرض میشن اهلی. معیار چیه؟ معیار اون مابذاته، ذاتن این ایوان اهلیست یا وحشی، اینو معیار قرار بدیم. حالت بلعرضش رو نگاه نکنیم یا نه، ما حالت بلعرض که حالت فعلیت نگاه کنیم. مشهور میگن نه، حالت اصلیه رو باید نگاه کرد. حیوان اهلی به ذات ذبحش حلاله ولو بلعرض شده باشه وحشی و غیر اهلی، و حیوان وحشی بالذات حرام صیدش ولو بالفعل اهلی شده باشه. خب ممکنه شما بگید آقا تا حالا ما تو فقه خوندیم که عناوین ظهور دارن در فعلیت، الان دیگه این حیوان اهلیه، الان این حیوان در جایی که وحشی شده باشه وحشیه، چه کار داریم به حالت اصلیش؟ احکام تابع عناوین فعلیه است. مرحوم آقای خویی فرموده که نخیر، ما تحقیق که میکنیم اینو حق با مشهوره. چرا؟ برای اینکه اون حیوانی که ذاتاً وحشیست میارن اهلیش میکنن، آهوی رو میگیرن میارن خونه تربیتش میکنن و دیگه اصلا اونقدر تربیتش کردن که مثل یک بره سر به زیر مطیع صاحبش هست، فرار نمیکنه دیگه از مردم. ولی اگر کسی بیاد این رو بکشه میگن قتل از صید، عرفاً میگن قتل از صید. بالاخره این عنوان صید برای این الان هم صادقه. حیوان اهلی که موضوع نیست، تا بگید آن حیوان اهلی شده از خود بشن. اگه حیوان اهلی موضوع بود میگفتیم این حیوان الان اهلی است. موضوع اینه که لا تقتل صید، سر میکنه قتل است. اگر یک کسی بیاد آهوی رو بگیره بعد از اینکه تربیتش کرد و اهلیش کرد او رو بکشه، سر نمیکنه لا تقتل است قتل است دیگه. بله سید کردن، نه کشتن سید، لا تقتل سید. خب این حیوان شکار شده نیست؟ نه، یه وقت مادرش اهلی شده بعد این از اون مادر به دنیا اومده، اون فرق میکنه، اون قبول، اون سید نیست. نه، خود این رو شکار کردن، شکار کردن از بیابون پیدا کردن آوردن تو خونه، خلاصه تربیتش کردن، جوری تربیتش کردن که دیگه شده اهلی، شده حیوان خانگی. بعد از مدتی بیان اون رو سر برن، نمیگن که اون حیوانی رو که شکار کرده بودن سر بریدن، قتل و صید دیگه. حالا خودش بله، حالا بعد آقای خویی فرموده که حالا اگر عکس بشه، فرض کنید یک گاو اهلی بالعرض بشه گاو وحشی، بعد ما بریم اون رو ذبح کنیم، اینجا صید برای صادق نیست؟ لا اقل نمن شک در صدق صید بر این بقر اهلی که سار وحشی. یا وقتی که صادق نبود یا شک داشتیم در صدق عنوان صید بر این گاوی که سار وحشی هم بالعرض، ما دیگه توسط نمیتونیم بکنیم به لا تقتل صید و انتون برو، رجوع میکنیم به اصل براءت از حرمت قتلش. خب تا اینجا مرحوم آقایی طبق صناعت پیش رفته. البته میتونید با ایشون اختلاف بکنید سر استظهار عرفی که آیا عرفاً اینجا قتل و صید صادق است یا صادق نیست، اما به هر حال طبق این استظهار آقایی مطلب روشنه. بعدش آقای خویی فرموده لو فرضنا که این گاوی که بلعرض شده وحشی مصداق صید باشه قتل، بگن قتل است، اگر اونو کشتید قتل صید کرد. ولی ما نص معتبر داریم که یجوز الذبح الغنم والبقر والابل، مثلا معتبره ابی بصیر تذبح و فی الحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج. این دلیل خاصه، میگه یجوز ذبح البقر. اطلاق دلیل خاص مقدمه بر عموم عام. خب اطلاق دلیل خاص میگه یجوز ذبح البقر مطلقا، ولو ساره وحشی هم بلعنه. این فرمایش آلگویی. این فرمایش اخیر ایشون که خیلی خلاف صناعت و از آی خویی که خریت صناعت اصوله تعجبه. خب وقتی که شما میگید ممکن است علا فرض سید صادق باشد بر این قتل بقری که ساره وحشی هم بلعرد، خون نسبت بین آیه لا تقتل و سیده و انتم حرم با یجوز و ذبح البقر میشه عموم منوج. هر کدام مورد افتراق دارن. خب یجوز و ذبح البقر دیگه خاص نیست، خاص منوجه، برای اینکه مورد افتراق داره. مورد افتراقش اونجاییست که ذبح بقر اهلی. مورد اجتماعش با آیه ذبح بقر وحشی است. حالا وحشی بالاصالم گاوهای که از اول وحشی بودن، یا این بقر وحشی بالعرض که حالا یک قضاهایی بهش دادن یا یه حالتی براش به وجود آمد، گم شد رفت تو بیابونها، بعد از مدتی که پیداش کردن دیدن وحشی شده. نسبت میشه عموم منوج. عام و خاص مطلق باید اون خاص مطلق ما مورد افتراق نداشته باشه. اگه خاص ما مورد افتراق نداشت، بله اطلاق خاص بر عموم عام مقدمه. ولی وقتی خاص مورد افتراق داره، این خاص مطلق نمیشه، میشه خاص منوج. خب وقتی شد خاص منوج، اما اخص منوج شدن، آیه میگه که لا تقتل السید و انتم حرم، و فرض اینه قبول کردیم که قتل بقری که ساره وحشی هم بلرز مصداق قتل السیده. این خبر میگه یجوز و ذبح البقر مطلقا ولو ساره وحشی هم بلرز. این خبر اطلاقش با اطلاق آیه تعارض میکنه، نسبت هم عموم منوجه. در تعارض اطلاق خبر با اطلاق کتاب دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که اطلاق خبری که معارضه با اطلاق کتاب حجت نیست. ما خالف الکتاب فدعوه شاملش میشه. این اطلاق خبر میشه مصداق ما خالف الکتاب فدعوه. در موثقه سکونی از ما خالف کتاب الله فدعوه. این یک نظر که نظر مشهور هست و نظر صحیح هم هست. طبق این نظر اطلاق این خبر یجوز و ذبح الغنم و البقر نسبت به ما اذا صار البقر وحشیا بالعرض میشه مخالف اطلاق آیه لا تقتل الصید و انتم حرم. و خبر مخالف لاطلاق الکتاب لیس به حجتن، چون مصداق مخالف کتاب الله فدعوه میشه. نظر دوم نظر مرحوم آقای خویه. ایشون معتقد بود چون اطلاق کتاب جزء کتاب نیست، خبر مخالف اطلاق کتاب خبر مخالف کتاب نیست. چرا؟ یک بیان ایشون این بود که اطلاق حکم عقله، از مقدمات حکمت عقل انتزاع میکنه اطلاق را. فهو حکم العقل ولیس مدلول الخطاب. یک بیان دیگه ایشون بود که میفرمود که ولو اطلاق ظهور است، اما ظهور سکوتی است، عدم و بیان القید ظهور دارد در اطلاق. عدم البیان للقید که قرآن نیست. قرآن میگه لا تقتلوا الصید و انتم حرم. این که بیان نمی کند قید را و ظهور پیدا می کند عدم و بیان القید در اطلاق، اون که جزء قرآن نیست، عدمه. قرآن امر وجودیه، عدم و بیان القید امر عدمیه. چه ربطی به قرآن داره؟ جزء قرآن نیست. پس خبر مخالف اطلاق کتاب مخالف خود کتاب نیست، برخلاف این خبری مخالف عموم کتاب باشه. عموم کتاب مدلول خود کتاب است. اگه میفرمود لا تقتلوا ای سیدن، لا تقتلوا سید کله، اینجوری میفرمود میشد عموم، این خبر میشد مخالف عموم کتاب. اما مخالف اطلاق کتاب مخالف کتاب نیست. خب طبق این بیان آقای خویی ما بگیم بسیار خوب، بسیار خوب. نتیجه چی میشه؟ نتیجه تعارضا تساقطا. لا تقتلوا الصید و انتم حرم اطلاقش با اطلاق یجوز للمحرم ذبح البقر نسبت به این بقری که سار وحشیان بالعرض تعارض میکنن، تساقط میکنن. آقای خویی چرا رجوع کردی به اصل براءت از حرمت قتل؟ اصل عملی با وجود اصل لفظی که جاری نمیشه. ما عام فوقانی داریم، ثم تق قتل جواب به کلها الا الافعی والفعره. اتق قتل جواب به کلها یا عام فوقه، با وجود این عام فوق که نوبت به اصل براءت نمیرسه که. نظر آقای خویینه طبق نظر آقای خویی اطلاق خبر اگر مخالف اطلاق کتاب بود، این خبر مخالف کتاب نیست. میشه دو تا دلیلی که نسبتشون عموم من وجهه، تعارضا تساقطا. آقای خویی نظرش اینه، در حالی که ما طبق نظر اول گفتیم نخیر، اطلاق این خبر حجت نیست، اطلاق آیه حجت است. نظر دوم که نظر آقای خویی اینه که نه، تعارضا تساقطا. میگیم تعارضا تساقطا چرا رجوع میکنید به اصل براءت از حرمت قتل؟ رجوع کنید به این عام فوقانی که ثم تق قتل الدواب بکلها. اصل مبنای آی خویی هم به نظر ما درست نیست که خبر مخالف اطلاق کتاب مخالف کتاب نیست. این غیر عرفیه. چرا؟ برای اینکه مقدمات حکمت، همون عدم و بیان الغیب، این حیثیت تعلیلیت عرفن که ظهور به خود خطاب میده. عرفن احل الله البیع، این خطاب مطلق ظهور اطلاقی دارد در حلیت بیع معاتاتی. عدم و بیان القید حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدیه. یعنی خود عدم و بیان القید ظهور ندارد در اطلاق، او منشأ ظهور عرفی خطاب هست در اطلاق. عرفن اینه، ولذا میگن این شرط مخالف کتابه. کدوم شرط؟ مثلا شرط میکنه که به همسرش دروغ بگه، در ضمن عقد نکاح شرط میکنه که من خلاصه مثلا، یا عقد آخری شرط میکنه کذب مع زوج. خب کذب مع زوجه که حرام است به اطلاق آیه حرامه دیگه، ولی میگن این شرط کذب مع زوجه مخالف کتابه، عرفاً اینو میگن دیگه. و مما یؤکد علی هذا المطلب این که اگر فرض کنیم در قرآن آمده که اکرم العالم، این مثال فرضی بزنیم، تو یک حدیث اومده لا تکرم العالم، تعارض بین این دو خطاب ولو به تباینه، اما تعارض بین این دو خطاب ناشی از چی؟ از اطلاق. اگه هر دو به نحوه فی الجمله بود، اکرم العالم فی الجمله، لا تکرم العالم فی الجمله، هم تعارض میکردن؟ تعارض نمیکردن. اکرم العالم العادل، لا تکرم العالم الفاسق. تعارض داشتید از اطلاق در این دو خطاب. پس شما اینجا هم بیایید بگید، بگید آقا این روایتی که میگه لا تکرم العالم مخالف قرآن نیست که میگه اکرم العالم، اطلاقش مخالف اطلاق آیه، نه مخالف خود آیه، در حالی که خود آیه خویی هم این رو قبول نداره دیگه. این نقضیست که لا یلتزم و بهی سنیون ولا شیعیون. و مرحوم آیه خویی در مثبال فقه همین مثال ها رو به عنوان این که این خبر مخالف کتابه در مورد تباین قبول داره دیگه. خب پس این فرمایش تمام نیست. فتحت سلمه ما ذکرنا، که اگر صرف کنه این حیوانی که سار وحشیان بالعرض قتل او قتل السید است، باید ملتزم بشیم به حرمت قتل او. اما ببینیم آیا عرفاً صدق میکنه یا نمیکنه، انشاءالله فردا.